پیش از این با تزریق 6 میلیون دوز واکسن کرونا در طول یک هفته رکورد جهان را در اختیار داشت، این رکورد هم اکنون متعلق به ایران است. دکتر عین‌اللهی افزود در حالی شاهد تزریق 7 میلیون و 900 هزار دوز واکسن کرونا در کشورمان تا امروز 25 شهریور بوده ایم که این آمار با تزریق های انجام شده طی عصر امروز و فردا جمعه باز هم افزایش یافته و به بیش از 8 میلیون دوز خواهد رسید. وی افزود رایزنی های فراوان رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت برای واردات واکسن و در این حال تلاش دانشمندان ایرانی برای افزایش واکسن تولید داخلی طی هفته های اخیر قابل تقدیر بوده و باعث شده تا امروز رکورددار واکسیناسیون جهان باشیم. وزیر بهداشت گفت آنهایی که هر دو دوز واکسن را تزریق کردند دلیلی برای محدود کردن آنها و ممانعت از مسافرت رفتنشان و انجام فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. و با حضور رئیس بنیاد مستضعفان و رئیس کمیته امداد، کلنگ احداث همزمان 10,000 واحد مسکونی برای محرومان در مناطق مختلف کشور به طور نمادین در روستای مرزی آزادلوی شهرستان گرمی مغان به زمین زده شد. رئیس بنیاد مستضعفان گفت این تعداد واحد مسکونی طبق تفاهم نامه با کمیته امداد و بنیاد مسکن در مدت 18 ماه در مناطق مختلف کشور برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد ساخته خواهد شد. آقای فتاح افزود بنیاد متعهد است برای هر واحد مسکونی 500 میلیون ریال و بنیاد مسکن نیز تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کند و کمیته امداد به عنوان مجری طرح به منوان مجری تر سایر کم و کاستی ها را برطرف خواهد کرد تا این واحد ها به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد اهدا شود. وی اظهار کرد بنیاد علاوه بر پرداخت 5 میلیارد ریال سیمان مورد نیاز برای احداث این تعداد واحد مسکونی را به طور رایگان تأمین خواهد کرد. فتاح افزود زمین مورد نیاز برای احداث 10,000 واحد مسکونی در 62 نقطه کشور شناسایی شده و احداث آنها از امروز آغاز شد. تشکر و سپاس از همراهی شما.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از سامانه.
ارغوب ملت فلسطین.
سعید دیو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتخان کوی هستم.
سالهای سال
رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
یک نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری، گو به فغانم به فغانم به فغانم. ای که به عشقت زنده منم، گفت از عشقت دم نزنم. من نتوانم نتوانم نتوانم. من غرق گناهم، تو عذر گناهی، روز و شبم تو چو مهری، تو چو ماهی. چون باده بنوشم در جوش و خروشم، من سر زلفت به دو عالم نفروشم. همه شب بر ماه و پروین نگرم، مگر آید رخسارت در نظرم. چه بگویم چه بگویم چه بگویم زین راز، غمم این بس که مرا کس نبود دمساز.
اطلاعات فوری
در صورت مشاهده یکی از علائم هشدار مانند تب طولانی مدت، تنگی نفس، گیجی، خوابالودگی، رنگ پریدگی، افت فشار خون، کبودی لب و دهان، افزایش تعداد تنفس به بالای 24 مرتبه در دقیقه و یا افت اکسیژن خون، حتماً به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنید.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای واژه فرنگی و دشوار اپلیکیشن بگوییم برنامه کاربردی، و نیز از واژه های دیگری همچون نرم افزار، برنامه و کارافزار به جای این کلمه می توان استفاده کرد. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
دلم امشب صاف است، آسمان هم آرام و نسیمی زیرک سعی دارد که بفهماند شب مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست. به گمانم فردا روز خوبی باشد، صورت ماه به من میگوید. خب به روی ماه تمام کسانی که تازه ما پیوستن سلام میگیم، بخور خدا قوت به همه کسانی که همراه رادیو ایران هستن. همیشه اصلا این پیچ رادیوشون تنظیم روی رادیو ایران و در واقع امیدوارم رادیو ایران هم قلبشو میزان کنه با قلب اونها. شبتون بخیر و امیدوارم این شب از اون شبای خوب باشه. خب همواره شب که میاد خب تاریکیه، اما یک سری اختر فروزان، یک سری ستاره انگار به ما میگن خدا حواسش به ما هست. شاید در این همه تاریکی قراره تو بدرخشی، شاید تو یکی از اون اختران فروزان باشی.
اختران فروزان.
به نام خدا و با سلام به شنوندگان عزیز و ارجمند و با امید به اینکه ساعاتی خوش و پرثمر را پشت سر نهاده باشید، برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های اختران فروزان را به سمع شما عزیزان می‌رسانیم. در این برنامه که اختصاص به شرح حال و زندگی امام متکلمان فخرالدین ابو عبدالله محمد ابن حسین رازی دارد، به گوشه‌هایی از زندگی پرماجرای این اندیشمند نامی و دانشمند گرامی نظر خواهیم کرد. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.
ری شهر قدیمی و فرزند کهنسال تاریخ در دامن ایالت جبال قنوده بود. رودخانه جاجرود که از دماوند برمیخواست از این ولایت گسترده میگذشت و از این رو شهری آبادان و خرم بود. سرزمینی حاصلخیز داشت و بهارگانی شادی آفرین و روح‌افزا. مردمان این دیار انسانهای دانش پرور و با فرهنگ بودند. در آن زمان که تازه نیمه دوم قرن ششم هجری آغاز گشته بود، جنب و جوش فکری و نشاط مذهبی و ثبات عقیدتی در میان این مردم در اوج خود بود. وعظ و خطابه و تدریس در مساجد به روح زمانه در آن دیار نیز معمول بود. در همین ایام بود که محمد پای به عرصه وجود نهاد. خانواده او خانواده روحانی بود. پدرش که به خطیب رازی معروف بود در یکی از مساجد بزرگ شهر ری سمت واعظی داشت و در مدرسه معروف شهر به تدریس علوم نقلی می پرداخت. محیط زندگانی محمد از همان آغاز با تعلیم و تربیت منظم آغاز گردید و چون در همان کودکی استعداد شگرف محمد بر همگان معلوم گردید، او را به خواندن و حفظ قرآن مجید تشویق کردند. به دنبال آن در همان مدرسه‌ای که پدر به تدریس می پرداخت به فراگیری مقدمات علوم دینی پرداخت. روزها با پدر به سوی مدرسه می رفت و در مدرسه بزرگ به گفت و شنودهای دانشجویان و اساتید می نگریست. ذهن کنجکاو و اندیشه های ظریف و باریکبینی او موجب می شد تا در بسیاری از سخنانی که می شنید به فکر بپردازد. اندیشه هایی که می شنید اکثرا برایش نامفهوم بود. بسیاری از سخنانی که دانشمندان در حوزه درس خود می گفتند حاوی اصطلاحات و دلایل پیچیده بود که او هنوز نتوانسته بود آنها را تحصیل کند. محمد در خود شور عجیبی به فراگیری می‌یافت. ساعت‌هایی که در جلسات درس شرکت می‌کرد برایش جزء بهترین ساعت‌ها بود. رفته رفته محمد بزرگتر می‌شد و استعداد درخشان خود را بیشتر بروز می‌داد. به زودی توانست در مجلس درس پدر شرکت جوید و به تحصیل فقه و اصول بپردازد. زبان گرم و دهان نرم پدر که با کلمات نصری و در نهایت حسن و لطافت زیبایی سخن میراند، مستمعین و محصلین زیادی را به مجلس وعظ و درس او میکشند. چندی بعد درس هایی در تفسیر قرآن نیز آغاز کرد. محمد که از کودکی قرآن را به نحو نیکویی فرا گرفته بود، با شوق و ولع در این درس ها شرکت می جست. برادرش رکن‌الدین که از او چند سالی بزرگتر بود نیز به همراه او در مجلس درس پدر حاضر می شد. در طی همین مجالس درس، فخرالدین استعداد و حضور ذهنی شایان توجهی از خود نشان داد. سرانجام واقعی اسفناک و جانکاه مرگ پدر، این پیر و مرشد او، فخرالدین را در حالی از ناباوری و دنیای از تنهایی رها کرد. آنگاه او هنوز در نیمه راه تحصیل و رشد علمی بود. عشق دانش و شور دانشجویی او را در طلب علم برمی‌انگیخت. چندی پس از این اتفاق غیرمنتظره، محمد برای تکمیل علم فقه به حوزه تدریس کمال سمنانی پیوست و بعد از آن برای فراگیری علوم عقلی به جمع شاگردان محمد جیلی پیوست. عقل تیزبین و ذهن نکته سنج او در علوم عقلی نکته ها یافت. بنابراین به سختی علاقمند شد تا علوم عقلی را نیز به طور کامل فراگیرد. وقتی که محمد جیلی آهنگ سفر نمود، فخر رازی که دیوانه نور دانش بود او را تعقیب کرد و مدت زیادی نزد او حکمت و علم کلام را به طور عمیق و دقیق آموخت و بدین ترتیب زمینه‌های عقلانی مستحکمی برای تشکیکات آینده خیش فراهم آورد.
هشت دهه از آغاز قرن ششم گذشته بود. در این هنگام فخر رازی 26 ساله شده بود. تا این زمان او از تحصیل همه علوم نقلی در بالاترین سطح فراغت یافته بود. علوم عقلی را به طور اساسی تحصیل کرده بود و اکنون برای تحصیل علوم طبی راهی محضر طبیب مشهور عبدالرحمن سرخسی بود. طبیب سرخسی که در روزگار خود در طب یونانی و طب زکریای رازی و ابو سهل مسیحی و قانون بو علی سینا شهرتی کم نظیر داشت مقدم فخرالدین را گرامی داشت. فخرالدین که اکنون فقیه، متکلم، مفسر و ادیبی کامل شده بود، نزد این پزشک عالی قدر به تحصیل علم پزشکی و خصوصاً مطالعه قانون بوعلی سینا پرداخت. استعداد شگرف فخر رازی او را چنان یاری کرد که این علم را به صورت کامل آنطور که در قانون بوعلی گردآوری شده بود فرا گیرد. سرخسی که از قدرت فکری و نبوغ امام فخر آگاه بود او را از هر نظر یاری می کرد، نه تنها از نظر تدریس و حل مشکلات علمی او، بلکه حتی از هیچ کمک مالی نیز به او دریغ نمی برزید. چندی بعد فخر رازی عزم سفری دیگر کرد و به سوی ماوراءالنهر رفت. فخر در اولین سفر خود به بخارا رنج و محنت زیادی تحمل کرد. او از نظر مالی وضع خوبی نداشت. به لحاظ قدرت بیان و قوت استدلال و نقادی‌های صریح و بی‌پرده‌اش که از هر صاحب جاه و مقام و اندیشه می‌کرد، اغلب به موقعیت‌های دشوار و وخیمی گرفتار می‌شد و مورد بی‌مهری اکثر دانشمندان سنتگرا قرار می‌گرفت. روزی یک تن از تجارت پیشگان که داوود طبیبی نام داشت، در یکی از مساجد گمنام بخارا مردی را دید که به بستر بیماری افتاده و رنگ از رخش پریده بود. چون مرد خیرخواه و جوان مردی بود، به نزدیک بستر رفت. بیمار تنها بود. وقتی داوود خود را به بیمار معرفی کرد و اظهار نمود که می‌خواهد او را کمک کند، بیمار زبان شکوه گشود و از تنگ دستی نالید. از رفتار عوام با اهل علم شکایت کرد. داوود از نام و احوال او جویا شد. وقتی که دریافت این بیمار همان فخر رازی فقیه و متکلم است، از شرم سر به زیر افکند. قلب او به درد آمد. با عجله از نزد فخر بیرون رفت و ساعتی بعد به همراه مبلغی که تهیه دیده بود به نزد او بازگشت. از آن به بعد تا وقتی که فخرالدین به سوی خراسان عزیمت کرد، از مشکل مالی رنج نبرد. با این حال کمبود وسایل مادی نمی توانست فخر رازی را از آنچه وی در صدد یافتن آن بود باز دارد. او خیلی زود تحصیل علم را آغاز کرده بود و در عنفوان جوانی به بالاترین مدارج علمی زمان خود در علوم عقلی و نقلی نائل آمده بود. در همین زمانها بود که وی به فراگیری پزشکی و بعد همه دانش‌های عصر خود می‌پردازد و پیش از آن که وی 33 ساله شود اکثر این علوم را فرا می‌گیرد. به دنبال این فراگیری‌ها او با سرعت هرچه تمام‌تر به تألیف و خلق آثار فراوانی در همه زمینه‌هایی که مطالعه داشته است دست می‌زند. وقوف کامل فخر رازی در همه علوم عصر او را از پرکارترین چهره ها در میان دانشمندان اسلامی نموده بود. در هر جا که سیر و سفر می کرد مجلس وعظ او گرم بود. اکثر اوقات که در مدرسه برای تدریس می رفت 300 شاگرد و شرمنده به دنبالش راه می رفتند. وقتی بر منبر موعظه جلوس می کرد با بیانی شیوا و آوایی رسا سخن می گفت. از همه فنون و رموز خطابه برای سخنرانی و موعظه استفاده می کرد. گاه بر منبر وعظ می گریست. به هنگام سخنان اخلاقی و پند و اندرز آوای کلام خود را گرم و دلسوزانه می کرد و به هنگام سخنان اجتماعی و اعتقادی آهنگ کلام خود را تغییر می داد. گاه سخنان درشت می گفت و گاه به نرمی سخن می راند. برخلاف این در مجلس درس عالی ترین قیاس ها را به کار می برد و لحن کلامش به کلی با هنگام موعظه فرق می کرد. در حقیقت فخر مناسب با موقعیتی که در آن قرار داشت سخن می گفت و این مهمترین تأثیر را در شنوندگان او ایجاد می کرد.
اواخر قرن ششم هجری در سراسر ممالک اسلامی با تنوع بی سابقی در عقاید و مذاهب فکری همراه است. از جمله مکتب تصوف که از دو قرن قبل‌تر به عنوان یک مسلک در میان مسلمین ارزندام کرده بود، در این دوره به شکل‌ها و فکرهای گوناگون جلوه می‌کرد. فخر رازی که اهل استدلال و قال بود، با اهل ادعای مکاشفه و حال ستیز عقلی و فکری داشته و با صوفیان معاصر اختلاف عقیدتی پیدا نموده بود. از اینکه فخر با چنین مسلکی که تحصیل درست نداشته و مردم ساده را فریب می‌دهد مخالفت می‌کرد، روشن می‌شود که در عصر او صوفی بازی به اوج خود رسیده بود. حتی سلطان محمد خوارزمشاه به اهل سلوک علاقه زیادی نشان می‌داد، اما در واقع فخر رازی که مردی استدلال پیشه بود با مردان خدا و عارفان واقعی و حقیقت پرست دشمنی نمی‌ورزید. او می‌کوشید تا آنجا که می‌تواند دین خدا را از تحریف این نوع نگرش رهایی بخشد و از این رو با آنانی که خانقاه و پشمین پوشی را محل کسب نام و نان کرده بودند در ستیز بود. دو سال به پایان قرن ششم هجری امام فخر که در این هنگام فقیهی برجسته و متکلمی مشهور و صاحب منصب فتوا و رأی بود، از بامیان به سوی هرات عزیمت کرد. روزی که فخرالدین رازی به هرات وارد شد، اعیان و اشراف به صورت بی سابقه از او استقبال کردند. همه علما و فقها به دیدار امام فخر آمدند، زیرا او اکنون شیخ الاسلام و مفتی اعظم مذهب بود. تنها در این میان نجم الدین کبرا، قطب عارفان و پیر مرشدان آن دوران به دیدار فخر رازی نرفت. دوستان فخر که از علاقه او برای دیدار از نجم الدین با خبر بودند، برای معارفه مجلسی برپا داشتند تا دو مرشد طریقت و شریعت با یکدیگر ملاقات نمایند و بحثی در این میان صورت پذیرد. مجلس معارفه در باغ سرسبز برگزار شد. درختان سرسبز و شاد